آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر
همراهان گرامی آوای تیوال. سلام. نمایش ناگهان کفتری و جناب آقای مهدی چاکری کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم و همین اول ماجرا ازشون دعوت میکنم که تشریف بیارن نمایش ما رو ببینن. و نکته دیگه ای که هستش اینه که از قدیم الایام باهاشون در ارتباطم، تک تک تماشاچی ها رو کامنتاشون رو میخونم زیر کارهای بقیه و دستن در کاران سایت تیوال و یک سری از دوستام که توی اون سایت کار میکنن.
متشکرم جناب آقای چاکری. به عنوان سوال اول از پروسه شکل گیری نمایش و ایده کار بفرمایید.
ایده کار که دوره کارشناسی که دانشگاه سینما تئاتر درس می‌خوندم، بر درس نمایش عروسکی بعد یه نمایشنامه‌ای رو می‌نوشتیم که نمایشی که دیدین از همون نمایشنامه ایده اولیش اومده. و توی کارشناسی ارشدم که اومدم دانشگاه سوره برای رشته سینما، بچه‌های کارشناسی نمایش عروسکی اونجا از من درخواست کردن که باهاشون یه کارگاه ایده پردازی بذارم و ایده همون رو با هم شیر بکنیم. بعد از اون کارگاه قرار شد که یه متنی رو من معرفی بکنم بهشون که کار بکنیم برای جشنواره دانشجویی. من این متن رو پیشنهاد کردم چون از قدیم خیلی دلم میخواست کارش بکنم. رفته رفته یه سری آدم هم اضافه شدن و رفتیم جشنواره دانشجویی و جشنواره سوره و نهایتاً هم جشنواره عروسکی تهران مبارک.
ظاهرا کار دو سال پیش در جشنواره مبارک شرکت داشته. چرا تا این دو سال اخیر تصمیم نگرفتین که نمایش رو به اجرای عموم برسونید؟
قبلا هم یه گفتگوی با هم کرده بودیم بعد از نمایشی که اجرا کردیم توی جشنواره، همین نمایش رو توی تئاتر شهر. اونجا هم گفتم که بالا یه سری دغدغه هایی داشتم که اینجا ارائهش دادم. اما در مورد این که چرا توی این دو سال نرفتیم سراغ این که اجراش بکنیم، همین الانش هم که دارم اجراش میکنم واقعا اشتباه کردم، به خاطر این که شرایطی که برای اجرا به ما دادن در بدترین شرایط ممکنه. خانه هنرمندان اصلا همکاری نمیکنه. شرایط خیلی بد برای گروه من و گروه خانم بهروزینیا که قبل از من هستن اینجا دارن اجرا میرن و من نمیدونم که توی یک سالونی که کلا 50 60 نفر تماشاچی جا میگیره چرا باید سه تا اجرای پشت سر هم توی این سالن بره. از ساعت 6 این سالن پره، 6 تا 7 7 و نیم من اجرا میرم تا 8 و نیم 8 و نیم و ساعت 9 هم یه گروه دیگه داره اجرا میره. اصلا ما نمیتونیم ایراداتی که از همدیگر میگیریم بعد از اجرا به همدیگه بگیم یا قبل از اجرا بتونیم یه چیزهایی که شب قبل خراب کردیم و درست بکنیم. نمیدونم، شرایط اجرا به هر حال اینجوریه یا شاید قاعدش اینه که من اینجوری شروع بکنم، نمیدونم. ولی به هر حال حکم بگم که اشتباه کردم و خیلی راحت نباید اصلا می اومدم سراغ این که اجرا بکنم این نمایشه، مثل خیلی از نمایش های دیگه که آماده دارم و اجرای عموم نکردم. اما دیگه پافشاری خانه عروسک و مسئله اینطوری بود که بهمون اجرا دادن و ما هم اومدیم.
جالبه که من با خانم بهروزی نیا هم که صحبت میکردم، ایشون هم خیلی گله‌مند بودن از عدم همکاری مجموعه و مشکلاتی که براشون پیش اومده بود تو این زمینه. میخوام سوال بعدیم رو به این شکل بپرسم که اصولا نمایش هایی که بازیگر و عروسک دو ریل نمایشی هستن چطور نمایشی است؟ یه مقدار برای مخاطب توضیح بفرمایین. دو شما ژانر میدونین یا در حقیقت یک پروسه نمایشی است؟
ببین، من در سطحی نیستم که بخوام، یعنی توی یک فضای عمومی نظریه صادر بکنم یا بگم که این ژانر این فلانه، در اون سطح نیستم. اما این چیزی که میشنوین نظر شخصی منه، خیلی با دستبندی این ماجراها موافق نیستم. به این نوع نمایش ها ما یه نمایش صحنه‌ای داریم، یه نوع نمایش عروسکی داریم که نمایش عروسکی هم به هر حال روی صحنه اجرا میشه، اما حالا دیگه یک دستبندی کلی داره که صحنه‌ای و عروسکی. حالا اینجا نمایش ما تلفیقی از این دوتاست، یه بخشش به خاطر قصه‌مون، یه بخشش هم به خاطر اینکه باورپذیر بشه. به هر حال بازیگرهای زنده رو آوردیم، تزریق کردیم به کار، و از اون طرف هم خب مجبور بودیم که به خاطر اینکه فانتزی کار در بیاد عروسک ها رو اضافه بکنیم. و نمیدونم، حتما متوجه شدید که این قصه رو طور دیگه ای نمیشه اجراش کرد و ناخودآگاه به سمت این رفتیم. خیلی هم آگاهانه بود، چیز خاصی هم نیستش اصلا که بخوام بگم اینو من درستش کردم یا من مبدعش من بودم یا اولین باره که من دارم این کار میکنم، نه. خیلی خیلی قبلن هم بوده، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود، ولی سعی کردم که توی اجرا و توی شکل و شیوه عروسک و شکل روایت یه سری تجربه های جدیدی رو انجام بدم که امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه.
حتما همینطور هست. جناب آقای چاکری، شما هم نویسنده، طراح و کارگردان نمایش هستین. از طراحی عروسک ها، آمبیانس ها، افکت هایی که در کار بوده به شکل کلی یه توضیح بفرمایید که چگونه به این ترکیب رسیدیم و پردازش کردیم.
من شخصا خیلی علاقه دارم به کارگردان لهستانی گورتوفسکی که خیلی دوستش دارم و دلم می‌خواست توی این کار سعی بکنم که تا اونجایی که میشه ماجراهایی که اون داره میگه رو رعایت بکنم، نه توی متن و اجرا، بلکه ایده هایی که اون داشته حالا من هم بیارم، این که نمیدونم بازیگر خودش همه کاره باشه و حالا مسائل دیگه که الان اینجا خیلی از حوصله دوستان خارجه. سعی کردم که اونطوری برم جلو و هیچ گونه افکت صوتی توی نمایش نمیشنوین، مگر حالا یه جایی که دیگه نمیشده واقعا کارش کرد، و تا اونجایی که شده بازیگر و عروسگردانه که داره این نمایش رو میبره جلو، حتی توی موسیقی، حتی بازیگرمون موزیسین کارمون هست، حتی از موزیسین استفاده کردیم برای بازیگر رو. سعی کردیم که با تلفیق هر چیزی که توی نمایشمون اتفاق بیفته و میفته و قرار دادن بار همه چیز روی بازیگر و روی اجراگرامون، یک فضای صمیمی رو برای مخاطبمون ایجاد بکنیم که وقتی که اونم میاد با یک روح جمعی مواجه بشه. البته میگم سعیمون این بوده، حالا اینکه چقدر به این ماجرا رسیدیم این یه بحث دیگه است.
نمایش ناگهان کفتری فانتزی هست، در این حال در بعضی لحظات هم سورئال میشه. میخوام بدونم که به این ترکیب متوازن چگونه رسیدین، چقدر تمرین داشتین تا به این فرمت از اجرا رسیدین؟
کلن آدم این مدلی هستم. بازم اول هر حرفی که میزنم بگم که حالا من دارم میگم کلن آدم این مدلی هستم، نه یعنی که من آدم مهمی هستم، بعدن اتفاقی پیش نیاد، ولی سعی میکنم که همه کار رو اول توی متن انجام بدم و این یک دستسازی و یک سانسازی رو توی متن انجام بدم که بعد که وارد اجرا میشه خیلی نخوام دیگه درگیری ایجاد بکنم برای اینکه بخوام چیزی رو وصله بکنم به چیز دیگه. تا اونجایی که میشه ریزه‌کاری و جزئیات رو توی متن انجام میدم و فکر میکنم که این راه درست‌تری باشه تا اینکه من بخوام بیام حالا با آزمون و خطا یک سری مسائلی رو انجام بدم. البته که آزمون و خطا هم داشتیم، اما اصل این یکسانسازی که میبینین توی متن انجام شده.
فکر میکنید این سبک از نمایش، این نمایشی که ما امروز دیدیم، ناگهان کفتری، و نمایش های از این دست چقدر به ذائقه مخاطب تئاتر امروزی نزدیکتر باشه و آیا در آینده هم تجربه از این قبیل خواهید داشت؟
بله، قطعا که نمیشه بیکار بمونم، ولی شاید یه مدل دیگه کار بکنم، به قول شما ژانر دیگه کار بکنم، اما دغدغه اصلیم واقعا این که نمایش عروسکی کار بکنم نیست. شاید نمایش صحنه‌ای کار بکنم که عروسکان توش دخیل باشن، ولی میگم دغدغه اصلیم این نیست. سعی کردم توی این تنها تجربه عروسکی به این شکلی که داشتم همه تلاشم بکنم که نمایش خوبی از آب در اومده باشه و دغدغه‌ام کلاً چیز دیگه ایه.
جناب مهدی شاکری عزیز، ممنونم که در این گفتگو با ما شرکت کردین. میزبان کلام پایانی شما هست.
بله، من فقط یکی از سوالای شما رو پاسخ ندادم، ببخشید. اونم توی این وقتی که بهم دادین در مورد مخاطب که می‌فرمایین، امیدوارم که مخاطب بیاد و این کارا رو ببینه و ایده بگیره برای کارهای دیگه که میخواد انجام بده. ازش چه میدونم هزار تا چیز دیگه این میشه در آورد از این مدل کارها، که کارهای خیلی به نظر من دیگه خیلی بعدن دیگه نمونهش رو کم خواهیم دید، نه اینکه کار یعنی کار خاصی کرده باشیم ما، نه، توی این شرایط اتحاد کمتر آدمی میره دنبال کارهایی که انقدر بخواد درد سر بکشه و انقدر با جزئیات، با باتری، با سیم، نمیدونم، با ریزه کاری های فنی بخواد کار انجام بده. نمیدونم که کمتر احتمالاً بعدن اساتید بزرگوار هر آدمی که هستش، من نمیدونم، کمتر خواهند رفت سمت این مدل کارها، اما در نوع خودش خودم کمابیش راضیم. امیدوارم که مخاطبم که میاد ببینه راضی باشه.
حتما همینطور هست. برای من که تجربه جالبی بود، از دوستان هم دعوت میکنم که کار رو ببینن و نقد و نظراتشون رو هم همطور که آقای شاکری گفتن بنویسن و حتما ایشون مطالعه خواهند کرد. دوستان جان، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودین. تا آوای دیگر، من حسین کوهی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. روز روزگار بر شما خوش.